سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اظهارات ریاست جمهوری افغانستان به دنبال خواست امریکا از پاکستان در مورد دستگیری یا اخراج رهبران طالبان، داعش مسئولیت حملات انتحاری و گروهی امروز در جلال آباد را به عهده گرفت، وزارت داخلی افغانستان می گوید شماری از اجساد حادثه اخیر کابل هنوز هم شناسایی نشدند. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
عملیات تصفیه‌ای در دفتر مؤسسه حمایت اطفال در شهر جلال آباد ادامه دارد. دهاتن از باشندگان ولایت فرا به خاطر افزایش ناامنی ها امروز در این ولایت تظاهرات کردند. گزارش ها از کشته شدن دو قماندان شبکه حقانی در حمله تیاره بدون سرنشین در کرم ایجنسی خبر می دهند و مسکو این اتهام واشنگتن که روسیه را مسئول استفاده اسلحه کیمیایی در سوریه می داند به شدت رد کرد. تفصیل اخبار. سخنگوی والی ننگرهار می گوید عملیات تصفیه‌ای در دفتر مؤسسه حمایت اطفال در جلال آباد ادامه دارد. عطاءالله خوگیانی دقایقی پیش بر رادیو آزادی گفت با شمول غیر نظامیان 20 نفر در این رویداد زخمی شدند.
وضعیت هنوز کاملا عادی نشده است. معلومات اخیر این است که 20 زخمی به شفاخانه انتقال داده شدند. 3 نفر آنها منصوبین امنیتی و 17 نفر دیگر غیر نظامی می باشند. 15 نفر آنها بعد از علاج ابتدایی رخصت شدند و 5 نفر دیگر هنوز هم در شفاخانه حوزوی هستند. یک مهاجم خود را منفجر ساخته، 2 جسد دیگر هم در صحنه می باشند که روشن نیست از مهاجمانند یا کسان دیگر.
آقای خوگیانی قبل از این گفته بود یک فرد ملکی و یک عضو نیروهای امنیتی کشته شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. حوالی ساعت 9 امروز در آغاز یک مهاجم انتحاری خود را پیش روی دفتر مؤسسه حمایت اطفال منفجر ساخت. سپس افراد مسلح داخل دفتر این مؤسسه شدند. شورشان طالب دست داشتن خود در این حمله را رد کردند. دهاتن از باشندگان ولایت فرا امروز به خاطر افزایش ناامنی ها در این ولایت دست به تظاهرات زدند و این تظاهرات به خشونت گرایید. خبرنگار رادیو آزادی از محل رویداد میگوید که این مظاهره زمانی به خشونت کشانیده شد که مظاهرچیان میخواستند داخل ساختمان ولایت شوند و با پلیس درگیر شدند. به اساس معلومات شفاخانه ولایتی فرا در این درگیری 2 تن از مظاهرچیان زخمی شدند. ده ها خبرنگار و کارمند رسانه ها طی نشست امروز در اسدآباد مرکز ولایت کنر حملات مخالفین بر مراکز رسانه ها را نکوهش کردند. روح الله انوری رئیس کمیته دفاع از خبرنگاران کنر می گوید چون فعالیت خبرنگاران بی‌طرفانه و رسانیدن اطلاعات به مردم است، اطراف درگیر جنگ باید به مسئولیت آنها توجه کنند. نشست خبرنگاران کنر در حال دایر می شود که مخالفین مسلح در این اواخر دفاتر رادیوهای سرحد و عدالت در ولایت غور را به آتش کشیدند. مقامات پاکستان میگویند که در نتیجه حمله راکتی یک طیاره مزنون آمریکایی بدون سرنشین 2 جنگجوی وابسته به شبکه حقانی کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، امیر زمان قماندان محلی پلیس گفته که این حمله امروز چهارشنبه در قریه دپا مموزهی در نزدیکی منطقه قبایلی کرم صورت گرفته است. با اساس گزارش جنگجویان کشته شده قماندان احسان الله و نصیر محسود شناسایی شدند. مسئولان استخباراتی گفتند که این افراد اعضای شبکه حقانی بودند. گزارش اسوسییتد پرس می افزاید که این مقام‌های استخباراتی به شرط افشا نشدن نام‌هایشان سخن گفتند، چون به دلیل حساسیت موضوع اجازه نداشتند با رسانه‌ها صحبت کنند. پاکستان حمله‌های تیاره‌های بدون سرنشین را نقض حاکمیتش می‌داند، اما واشنگتن پاکستان را به پناه دادن به جنگجویان متهم می‌کند. پاکستان این اتهام را رد کرده می‌گوید که علیه جنگجویان بدون تبعیض اقدام می‌کند. مسکو این اتهام واشنگتن که روسیه را مسئول استفاده از اسلحه کیمیاوی در سوریه می‌داند، به شدت رد کرد. روسیه به نوبه خود اتهام وارد کرد که واشنگتن تلاش‌های خاتمه جنگ در سوریه را مانع می‌شود. پس از اینکه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت که مسئولیت حمله تازه مظنون کیمیایی در نزدیک دمشق در نهایت به روسیه برمی‌گردد، مقامات روسی واکنش تنده از خود نشان دادند. دمیتری پیسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، امروز گفت مقامات آمریکایی بدون هیچ گونه دلیل دفعتاً به نتیجه گیری پرداختند. او به خبرنگاران گفت ما با این گونه روش آمریکایی ها که تحقیقات واقعی در مورد سابق استفاده از اسلحه کیمیاوی در سوریه را مختل ساختند، قاطعانه مخالفیم. در این میان سرگی ریابکوف، معین وزارت خارجه روسیه، ادعا کرد که آمریکا سعی دارد به تنش‌ها دامن زند و برای متهم نمودن مسکو به پنهان ساختن موارد استفاده از اسلحه کیمیاوی در سوریه بهانه‌جویی می‌کند. رژیم بشار اسد در سوریه این ادعا را که نیروهای دولتی هنوز هم از اسلحه کیمیاوی استفاده می‌کند، به اساس خوانده، گفت که هدف چنین ادعا ایجاد موانع در برابر حل بحران سوریه است. وزیر خارجه آمریکا در اظهارات دیروز خود در پاریس گفت که روسیه در نقض معاهده جلوگیری استفاده از اسلحه کیمیاوی با رژیم سوریه کمک می کند. و قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس با صدر اعظمان بریتانیا و اسرائیل دیدار کند. جنرال مکمستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفته است فعالیت‌های راکتی کوریای شمالی، بحران سوریه و توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت بزرگ جهان از مسائل عمده بحث‌های رئیس جمهور ترامپ با صدر اعظم بریتانیا خواهد بود. دونالد ترامپ امروز چهارشنبه راهی داووس می‌شود. پایان اخبار.
ساعت 5:07 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اظهارات ریاست جمهوری افغانستان به دنبال خواست آمریکا از پاکستان در مورد دستگیری یا اخراج طالبان.
کشورهایی که در اونجا دانه های توریستی هست و موزش دادن بشه تعمیل میشه، بسیار واضح که او کدام کشور هست.
وزارت داخلی افغانستان میگوید شماره از اجساد قربانیان حادثه اخیر کابل هنوز هم شناسایی نشدند.
ما نیاز داریم که اینا را باز از ائتلاف بین المللی در افغانستان حمایت بخواهیم که تا در لابراتوارهایی که اونا ظرفیت بالا را برخوردار هستند با اونجا بفرسته به شناسایی شد.
شماره از اعضای بلوسی جرگه افغانستان کار هیئت بررسی حمله اخیر در کابل را نمایشی می خوانند.
همه کمیسون می آد دیگه چند روز نان خدا بلای خدا می خوره و بعد از این دیگه گزارششون گم می شه و بررسی گم می شه و افغانستان از دیگه تیر می شه.
مسکو مسئولیت استفاده از سلاح کیمیاوی از سوی حکومت سوریه را به عهده دارد. ایده هایی که خشم شدید روسیه را برافروخته است. اینکه این ایده ها از کیست به شما خواهیم گفت. برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را نیز می شنوید.
مثل کرم شاعر گفته که خط نویسم که کور خواند لیک بینا و زور خواند، با ضرورت باشه که خود آدم بره خط آدم به خانه، شاید دو جار مقابل بگه مردشنا میدادین خوب بود خوانده میشه، بهتی کرد که مرد توصیف کردین خط خوانده نمیشه.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسر برنامه قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری. ریاست جمهوری افغانستان گفته برای تامین ثبات در جهان و منطقه آوردن فشار بر کشورهایی که از تروریسم حمایت میکنند لازم است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور همچنان گفته که حال جهان به این پی برده که بدون آوردن فشار به کشورهای حامی تروریسم مبارزه با این پدیده مشکل است. آقای مرتضوی گفت کشوری که از تروریسم حمایت میکنه بر تمام ما شما معلوم است و خوب میشناسیمش، ولی مرتضوی از این کشور نام نبرد. ولی ریاست جمهوری افغانستان اظهارات در حال مطرح کرده که قصر سفید اخیراً گفت که پاکستان باید رهبری طالبان را بازداشت و یا اخراج کنه. بله، پاکستان کشوری که میگه علیه تروریسم مبارزه صادقانه میکنه، ولی درک هر تروریستی که در افغانستان حملات انجام میده بالاخره از پاکستان میبره. نصرت پارسا جزئیات داره.
با ادامه فشارهای جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا بر پاکستان، ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای تامین ثبات در منطقه و جهان آوردن فشار بر کشورهایی که از تروریسم حمایت میکنند حتمی است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور این سخنان را روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی مطرح کرد.
این فشارها باید صورت بگیره به خاطر که امنیت منطقه و جهان در خطر است، بنابراین به خاطر تامین امنیت تمام کشورها ضرورت فشار است. دقیقاً کشورهایی که در اونجا دانه‌های توریستی هست و موزش داده میشه تامین میشه بیشتر وضعیت که اون کشور است.
ریاست جمهوری پس از آن این اظهارات را مطرح میکند که اخیراً قصر سفید از پاکستان خواسته است که رهبران طالبان را بازداشت و یا از خاک آن کشور اخراج کند. سارا سانت سخنگوی قصر سفید پس از حمله مرگبار بر هتل اینترکانتیننتال در کابل در یک کنفرانس خبری گفت حکومت پاکستان باید درباره رهبران طالبان دست به کار شود که در این کشور حضور دارند. در نتیجه حمله بر هتل اینترکانتیننتال به شمول برخی شهروندان آمریکایی 14 تن از اتباع خارجی نیز کشته شدند. وزارت خارجه آمریکا گفته که در این حمله شمار از شهروندان این کشور کشته و زخمی شدند، اما این وزارت در این باره جزئیات بیشتر نداد. از آغاز سال روان میلادی به این سو روابط میان واشنگتن و اسلام آباد به وخامت گرایده است. وزارت خارجه پاکستان درباره خواست اخیر واشنگتن به سوال رادیو آزادی جواب نداد، اما پیش از این شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان گفته است این کشور نباید از کوتاهی آمریکا در افغانستان ملامت شود. در همین حال برخی کارشناسان سیاسی میگویند با توجه به خواست اخیر واشنگتن از اسلام آباد به نظر میرسد که آمریکا در آوردن فشار بر پاکستان جدی است. خالد سادات یکی از این کارشناسان در این باره گفت من فکر میکنم که فشارهای اخیر آمریکا بر پاکستان به گونه خاص اظهارات قصر سفید بعد از حمله کابل یک مثال خوب از افزایش فشارها بر این کشور است. به نظر من حالا آمریکا میخواهد از تمام راههای ممکن پاکستان را تحت فشار بگیرد. با گفته آقای سادات فشارهای اخیر ایالات متحده آمریکا بر پاکستان افغانها را نسبت به تامین ثبات در منطقه و به خصوص افغانستان امیدوار ساخته و برای رسیدن به این هدف این فشارها باید دوام کنند.
از اظهارات مقامات ریاست جمهوری افغانستان در مورد بیانات تازه امریکا شنیدین که از پاکستان خواست در رهبری طالبان را در پاکستان یا دستگیر یا اخراج کنه. سخنگوی قصر سفید سیرا سندرز این موضوع را دیروز به دنبال او ابراز داشت که وزارت خارجه امریکا گفت که چند تبعی امریکایی در حمله هتل کانتیننتال کشته و زخمی شدن. شنوند عزیز بعد از او که وزارت خارجه آمریکا کشته و زخمی شدن چند تبعی کشور در حمله هتل کانتیننتال تایید کرد. حال وزارت داخلی افغانستان خبر داده که 3 جسد در داخلی هتل اصلا قابل شناسایی نیستند. نجیب امان رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله امروز بر رادیو آزادی گفت که بر شناسایی ای اجساد اونا از ائتلاف بین المللی مستقر در کشور کمک خود خواستند. از طرف دیگه مسئولین امنیتی میگن که بررسی دو کمیسیون در رابطه با افشا شدن پهلوهای تازه و تاریک این حمله به شدت ادامه دارد. نصرت پارسا باز هم جزئیات دارد.
هرچند وزارت خارجه آمریکا کشته و زخمی شدن شماره از شهروندان این کشور در حمله بر هتل اینترکانتیننتال در پایتخت افغانستان را مشخص نساخته، اما وزارت داخلی افغانستان میگوید حداقل 3 جسد به دلیل سوختگی های بیشتر قابل شناسایی نیستند. نجیب امان، رئیس مبارزه با تروریسم این وزارت، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت مهاجمان با داخل شدن به اینترکانتیننتال برخی اتاق‌ها را با آتش کشیدند که در نتیجه آن برخی افراد سوختند. او میگوید برای شناسایی این اجساد از ائتلاف بین المللی مستقر در افغانستان کمک خواسته خواهد شد.
کاملا اجساد سوخته و این خاطر شناسایی اجساد بسیار دشوار است. ما نیاز داریم که تفاهمی هم که صورت گرفته، ما نیاز داریم که اینا را باز از ائتلاف بین المللی در افغانستان حمایت بخواهیم که تا در لابراتوارهایی که اونا ظرفیت بالا را برخوردار هسته با اونجا بفرسته به شناسایی شد. حداقل 3 جسد است که تا بالا هیچ شناسایی نشده که این جسد را کیا هستند، به دلیل از اینکه اینا در اتاقا سوختند.
به دنبال حمله مرگبار شب یکشنبه، 5 مهاجم مسلح مربوط به گروه طالبان بر هتل اینترکانتیننتال وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که چند شهروند این کشور در این رویداد کشته و زخمی شدند، اما این وزارت درباره شمار کشته شدگان معلومات نداده است. رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان تنها کشته شدن سریا زابولی، آمریکایی افغانی الاصل، را در این رویداد تایید کرده است. پیش از این وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده که در این رویداد 22 تن به شمول 14 شهروند خارجی کشته شدند. بیشتر قربانیان این رویداد شهروندان اوکراین، ونزوئلا، جرمنی و قرقیزستان خوانده می شوند که اکثریت آنها کارمندان شرکت هوایی کام ایر بودند. حمله بر هتل اینترکانتیننتال زمان صورت گرفت که 3 هفته پیش از آن مسئولیت امنیت این هتل به شرکت خصوصی امنیتی کابل بلخ سپرده شد. هرچند افضلمان قمندان گارنیزیون کابل پیش از این گفته است آنان از سپردن امنیت این هتل به شرکت خصوصی در جریان نبودند، اما برخی کارشناسان نظامی میگویند هیئت بررسی کننده باید بالای نقاط ضعف نهادهای کشفی و استخباراتی در پیوند به این رویداد کار کند. جاوید کوهستانی، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت
نشان دهنده ضعف خود ما، نظام ما، ارگانهای کشفی و استخباراتی ماست. ما باید این مسئله را روشن کنیم که ریاست امنیت کابل، ریاست خود ادارات اپراتیفی، ریاست عمومی امنیت ملی، اداره مبارزه با تروریسم، اداره استخبارات وزارت داخله، ده‌ها اداره کشفی دیگری که میلیون ها دلار معاش میگیرند، تکنولوژی دارند، موتر دارند، وسایل زرهی دارند، بادیگارد دارند، خانه‌های لوکس دارند، امینا چرا نمیتونن این شبکه را شناسایی کنند؟
اما نجیب امان، رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت نهادهای امنیتی به خصوص وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در چوکات دو کمیسیون سرگرم بررسی جدی درباره این رویدادند. به گفته وی کار بررسی نتایج خوبی را تا حال داشته است، اما وی به دلیل محرمیت آن از ارائه جزئیات خودداری کرد. آقای امان میگوید پس از پایان بررسی ها هر شخص مسئول و نهاد که مقصر شناخته شود مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در این حال شنونده عزیز، شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه کار هیئت بررسی در پیوند به حمله بر هتل اینترکانتیننتال نمایشی میخوانند، حتی بی فایده میخوانند و میگن که مردم در کمیسیون ها گماشته میشن، وظیفه داده میشن، وقت ضایع میکنن، غذا میخورن، از کار و بار عادی خود هم دور میبرایند، ولی گزارششون اصلا معلوم نمیشه و اگر در تحقیقات خود کدام گزارش هم تهیه کنن، این گزارش بسیار به شکل سوال برانگیز و چشمه از چشم مردم پنهان میشه و مردم بی خبر میمانن و از خود سوال میکنن که امو گزارش کندوز چی شد؟ مثلا امو مسئله شفاخانه 400 بستر چی شد؟ عملی قول اردوی شاهین مثلا کی کرده بود؟ البته مردم این سوال ها را میکنن. مصاحبه با آقای سالی محمد سالی، یک عضو ای کمیسیون، با رادیو آزادی همکارم نصرت پارسا انجام داده، با هم میشنویم.
برای شما معلوم است همه رقم حوادث که در افغانستان 17 سال صورت گرفته و همه کمیسیون برش ایجاد شده، ولی هنوز ما هیچ بررسی نتایج با مردم شریک نشده و نه کدام دستاورد بعد از این حدیثات صورت گرفته. من فکر میکنیم همین یک حدیثه بود، تیر شد، مردم بیگناه شهید شد و میلیون ها دلار برای ما خساره رساند و همین کمیسیون میاد دیگه چند روز نان خدا و پلاو خدا میخوره و بعد از این دیگه گزارششم گم میشه و بررسیم گم میشه و افغانستان از دیگه تیر میشه.
امروز یک حمله دیگه در شهر جلال آباد صورت گرفت و دقیقاً 4 روز بعد از حمله کانتیننتال صورت میگیره. به نظر شما افزایش حملات تروریستی گروه های مسلح مخالف دولت نشان دهنده چی است در اینجا؟ ضعف نهادهای استخباراتی است یا قوی شدن گروه های تروریستی را نشان میده؟
اخو شک نیست که زمستان است، جنگ عمومی در جبهات مختلف یکم ذرا زیاد تیز نیست. مخالفین هم در زمستان اکثر وقت اما زیاد توجه به شهرهای بزرگ میکنه که اما یک سرخط خبرها را جور کنه و به دنیا نشان بده که ما هستیم. یکی خو اینا همیشه همی کار میکنه در وقت زمستان و دوم در این شکل نیست که استخبارات و خاص کر تشبیه ارگانهای افغانستان بسیار ضعیف است و امکانات که داره با جای مناسب مصرف نمیکنه، کلش دروغ میگه. همین دروغ گفتنش است که هر روز ما شاهد حوادث بسیار خطرناک هستیم در شهرهای بزرگ.
صالح محمد صالح عضو کمیسیون امنیت داخلی که ولسی جرگه بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
باز هم خوش آمدین شنونده عزیز، رادیوی آزادی را مشنوین. آل هم گزارش داریم از اظهارات سر مفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار که اخیراً در گزارش گفت که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان از سال 2010 تا 2016 مرتکب 75 مورد جدی نقض حقوق بشری شده. حالا وزارت دفاع افغانستان گزارش اخیر سیگار رد نمی کنه، اما وزارت داخله با نشریه گزارش موافق نیست. برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگن که نقض حقوق بشری سوی تنفیذ کننده های قانون وضعیت جامعه را دگرگون خواهد ساخت. نورالله شایان جزئیات دارم.
در حالی که سیگار نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را به ارتکاب 75 مورد جدی نقض حقوق بشری متهم میکند، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که اکنون جرایم حقوق بشری در قوای دفاعی کشور به صفر رسیده است. سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار روز سه‌شنبه گزارش داده است که قوای امنیتی و دفاعی افغان از سال 2010 تا 2016 مرتکب 75 مورد جدی نقض حقوق بشر از جمله قتل، شکنجه و تجاوز جنسی بر کودکان شده است. محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در واکنش به این گزارش گفت که در گذشته این گونه جرایم در قوای دفاعی وجود داشت اما حالا چنین نیست.
ما این گزارش رد نمی کنیم، ولی اجراعاتی که ما در مورد انجام دادیم، ما از جنرال تا سرباز که به جرایم مختلفه دست داشته در گذشته، ما او را به پنجه قانون سپردیم و فعلا در زندان ها هم از این گونه ها افراد وجود دارد.
در گزارش سیگار آمده از جمله 75 مورد 22 مورد نقض حقوق بشری محرم بوده و فاش شده نمیتواند، 46 مورد دیگر شامل کشتار فراقانونی و شکنجه زندانیان بوده و 7 مورد تجاوز جنسی بر کودکان بوده است. سیگار در این تحقیق دریافته است که قوای نظامی ایالات متحده از این تخطی های حقوق بشری با خبر بوده، اما راه گریز قانونی را برای سربازان افغان که مرتکب جرم شده بودند باز گذاشته است. در این حال نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گزارش سیگار را رد می کند و تاکید دارد که آنان متحد به آوردن اصلاحات در صفوف پلیس افغانستان هستند. وزارت های داخله و دفاع افغانستان پیش از این در دسامبر 2017 پالیسی جدیدی را که در هماهنگی با ملل متحد تدوین شده بود برای محافظت کودکان در نبردهای مسلحانه و جلوگیری از اعمال خشونت بر آنان نافذ کردند. این پالیسی روشهایی را برای گزارش دهی و تحقیق اتهامات وارده ایجاد می کند و متخلفین را در مطابقت با قوانین مورد پیگرد قانونی قرار می دهد. در همین حال برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه از جمله اقبال صافی میگوید نقض حقوق بشری از سوی پلیس و اردو تاثیر منفی بالای جامعه میگذارد.
به افغانستان یک کاروبار موجود نیست بنان کسی که تاثیر هم نداره در نهادهای امنیتی چون ضرورت است میرن یا پذیرفته میشن اونا با تجاوز میکنن یا خیانت میکنن بنان این به نهایت یک تاثیر منفی بین جامعه میندازد.
گزارش سیگار در حال نشر می شود که به باور برخی تحلیلگران قوای مسلح افغان از حرمت بالا در جامعه برخوردار است. اما آقای صافی می گوید اگر در روند استخدام قوای مسلح کشور و همچنان در تعلیم و تربیت سربازان اصلاحات نیاید این مشکل حل نخواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سفیر روسیه در ملل متحد اتهام رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا را با خشم رد کرده. آقای تلرسن دیروز اتهام وارد کرد و گفت که مسکو مسئولیت هر گونه استفاده از سلاح‌های کیمیایی سوریه را به عهده داره. ستار فروغ جزئیات داره.
سفیر روسیه در سازمان ملل متحد میگوید ایالات متحده عجولانه حکومت سوریه را به استفاده از سلاح‌های کیمیایی متهم کرده است. واسیلی نبانزیا که به روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت این سازمان صحبت میکرد گفت اکنون آنان تلاش دارند تا پای روسیه را نیز به این مسئله بکشند. وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت روسیه یک توافقنامه را که با آمریکا در راستای بیرون ساختن سلاح‌های کیمیایی از سوریه در سال 2013 به آن دست یافته بود نقض کرده است. رکس تلرسن همچنان گفت روسیه حکومت سوریه را کمک کرده تا از پیمان منع استفاده از اسلحه کیمیایی تخطی کند. تلرسن بروز سه‌شنبه در پاریس هنگام گشایش یک سازمان جدید متشکل از 24 کشور جهان به شمول آمریکا و فرانسه که به منظور تثبیت و مجازات کسانی که از اسلحه کیمیایی استفاده می کنند ایجاد شده است صحبت می کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت روسیه باید از ویتو کردن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با پاسخگو قرار گرفتن استفاده کننده های اسلحه کیمیایی خودداری کند. ناکامی روسیه در حل قضیه اسلحه کیمیایی در سوریه سوال را در مورد رابطه آن در کل با حل بحران سوریه به وجود می آورد. روسیه در این مورد حداقل ویتو کردن را توقف بدهد و یا حداقل از رای دادن روی این موضوع در آینده در شورای امنیت سازمان ملل متحد امتناع ورزد. این در حال است که فعالان و تیم‌های نجات گفتند حکومت سوریه در استفاده از گاز زهری به روز دوشنبه در یک محله تحت کنترل شورشیان در نزدیک دمشق که حدود 20 فرد ملکی را متاثر ساخت مسنون پنداشته می شود. سوریه استفاده از اسلحه کیمیایی را رد می کند و مسکو می گوید تندروان در گذشته از سلاح کیمیایی استفاده کردند.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم آقای ظریفی نظر بنده از ولایت بدخشان مسواری راستان شمس الدین هستم دیگه یکی و دیم از اینکه یک شهید همین روزا از بچه های اردو ملی از فاریاب آوردن این ظالم های بدبخت های آیسای پاکستانی را کشیدن بسیاری آزار اذیت کردن که بسیار با کدام اندازی آخیر دیگه هیچ کس در غم همین مسواری راستان نیست اگر همین رقم باشه و دوام پیدا کنه همین مسواری شاید که بسیار سقوط کرد که این ظالم ها بسیار آزاری اذیت میکنن مسلمان ها را سگای مردم میکشن در خانه مردم میدراین به نام طالب اینا مکمل آیسای پاکستان هستن این ظالمان نام اسلام هم نام ملا را بد کردی کنی بدبخت ها ما بسیاری بسیار دیگه خشونت دیگه بسیار فقر بسر میبریم خدا حافظ.
سلام علیکم اسمی ما رحمت شاه است از ولایت بلخ ولسوالی شولگر قریه شورچه با شما به تماس شدیم. اما مردم قریه شورچه از بی‌آبی در هر مؤسسه در ولسوالی پیشنهاد کردیم هیچ گونه توجه نکرد. دولت مردان ما فقط در وقت انتخابات رای گیری به خاطر رای گیری می آیند رای ما را می گیرند تا 5 سال دیگر هیچ گونه توجه نمی کنند. خواهش ما مردم این است دیدن توجه کنند. سلام و احترامات خدا.
ما هدایت الله هستم از ولایت مزار زنگ زدیم. نمی افغانستان دیگه نمی واسطه بازی هست و کسی که واسطه داشته باشه وظیفه میگیره و کسی که واسطه نداشته باشه وظیفه میگرده یا پودری میشه یا دیوانه میشه. ما میخوایم کمی واسطه بازی گم شه و دیگه نمی افغانستان جور شه. مردم اصلا درک میکنه خاطر از اینکه بی واسطه باشه و کارش نمیشه، اگه واسطه داشته باشه کارش میشه. به خاطر مردم درش درد میکنه یا دیوانه میشه یا تکلیف روانی پیدا میکنه یا بیخیرم دلش از دنیا سیم میشه. همین پیغام ما بود. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
با امیدی که صدای ای شنونده ها و شکایاتشون و نگرانی هایشون به گوش مسئولین مخصوصا مقامات بلند رتبه حکومت رسیده باشه. رسیدیم به نیمه ساعت، ساعت پنج و نیم از همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
سخنگوی والی ننگرهار میگوید عملیات تصفیوی در دفتر مؤسسه حمایت اطفال در جلال آباد ادامه دارد. عطاءالله خوگیانی دقایق پیش بر رادیو آزادی گفت و شمول غیر نظامیان 20 نفر در این رویداد زخمی شدند. مؤسسه حمایت اطفال به دنبال این حمله فعالیت‌های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآورد. دهاتن از باشندگان ولایت فرا امروز به خاطر افزایش ناامنی ها در این ولایت دست به تظاهرات زدند و این تظاهرات به خشونت گرایید. دها خبرنگار و کارمند رسانه ها طی نشست امروز در اسدآباد مرکز ولایت کنر حملات مخالفین بر مراکز رسانه ها را نکوهش کردند. مسئولان پاکستانی میگویند حمله یک تیاره مظنون آمریکایی بدون سرنشین در نزدیکی سرحدات پاکستان در نزدیکی سرحدات افغانستان دو شبه نظامی شبکه حقانی را کشته است. وزارت خارجه پاکستان این حمله در داخل خاک این کشور را محکوم کرده گفت که این حمله یک پناهجوی افغان را هدف قرار داده است. مسکو این اتهام واشنگتن که روسیه را در نهایت مسئول استفاده از اسلحه کیمیایی در سوریه می‌داند به شدت رد کرد. روسیه به نوبه خود اتهام وارد می‌کند که واشنگتن تلاش‌های خاتمه جنگ در سوریه را مانع می‌شود. و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس با صدر اعظم بریتانیا و اسرائیل دیدار کند.
شنونده عزیز، گفته شده که ایران در بخش‌هایی از شهر اسلام قلعه ولایت هرات بازارهای تجارتی ایجاد کرده و همین مسئله نگرانی‌های جدی را ایجاد کرده. تا لحظات بعد به شما گزارش در مورد داریم، ولی حال همکار مرضی احمدزی با چند خبر ورزشی با شماست.
کرکت زیر 19 سال افغانستان و نیوزیلند در مسابقات کرکت جام جهانی جوانان 19 سال فردا به مسافه هم می روند. مسابقه کوارتر فاینل بین هر دو تیم ساعت 12 شب وقت افغانستان با میزبانی نیوزیلند برگزار می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم زیر 19 سال کرکت کشور به این مسابقه آمادگی کامل دارد. افغانستان از این قبل در دور نخست جام جهانی کرکت 19 سال پاکستان و سریلانکا را شکست داد و به این ترتیب به کوارتر فاینل رسید. کارگاه آموزشی تدبیر مسابقات و جوازدهی کلب‌های زون مرکز و جنوب شرق امروز آغاز کردید. شفیع شاداب مسئول بخش نشرات فدراسیون فوتبال امروز به رادیو آزادی گفت که در این کارگاه در مورد قوانین و مقررات جدید فیفا و ای‌اف‌سی جهت راهیابی کلب‌ها به مسابقات بین المللی و آسیایی تدریس می‌شود. قرار است این کارگاه آموزشی در روزهای آینده در زون‌های شمال و شمال شرق نیز برگزار شود. و در ادامه مسابقات فوتبال کوپا دل ری اسپانیا امشب ریال مادرید با لگانس رویاری می کند. این مسابقه ساعت 1 شب به وقت کابل و میزبانی ریال مادرید برگزار می گردد. ریال مادرید در بازی رفت توانست لگانس را 1-0 شکست دهد. و در مسابقه فوتبال انگلستان تحت نام کپ لیگ فوتبال امشب ساعت 12:30 به وقت افغانستان آرسنال با چلسی به میدان می رود.
قبل از اینکه برنامه‌های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه‌ها بشنوین، گزارش داریم از اظهارات وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان که گفته سرحد بین افغانستان با ایران مشخص است و بر اساس معاهدات بین المللی هیچ کشور حق دست درازی به خاک دیگری را نداره. ننگیاله قلاتوال معین وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان با اشاره به نگرانی هایی که گویا ایران در بخش های از شهر اسلام قلی ولایت هرات بازارهای تجارتی ایجاد کرده امی موضوع را ابراز داشت. قلاتوال در صحبت با رادیو آزادی تأکید کرد که هیئت برای بررسی این معضله تعیین شده و به زودی روشن خواهد شد که اصل مشکل چی است. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
ایجاد بازارها در بخشی از شهر اسلام قلعه ولایت هرات از سوی ایران نگرانی تازه‌ای که پای هیئتی را برای بررسی این موزل به سرحد میان دو کشور کشانیده است. معین وزارت سرحدات اقوام و قبایل میگوید پس از بررسی های هیئت روشن خواهد شد که آیا بازارها مربوطه خاک افغانستان است و یا ایران. ننگیاله قلاتوال روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی در این باره بیشتر جزئیات نداد، اما تاکید کرد که بر اساس معاهدات بین المللی هیچ کشوری حق چنین تخطی را ندارد که به خاک کشور دیگر دست درازی کند.
تیم تکنیکی عملا امی موضوعات مشکلات ما در بخش سرحد خود داریم، یعنی متخطی هایی که هست در این راستا صحبت کرده و امید ما به میسته که ما بتانیم در آینده بسیار نزدیک امی مشکلاتی که در این راستا هست که را بتانیم حل بسیم. مطابق به این قوانین بین المللی کشور نمیتونه از نقطه صفری به کشور دیگر مداخله بکنه یعنی یا بی تجاوز بکنه. دو نقطه اختلافی موجود است. امید ما به میسته که انشاءالله قدر موضوع تیم تکنیکی همین مشکل حل بکنن.
به تازگی رئیس اقوام قبایل ولایت هرات در نشست رئیسان با مقامهای این ولایت گفته است که ایران در بخشی از شهر اسلام قلعه این ولایت بازارهای ایجاد کرده است. احمد فرهاد جیلانی سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی میگوید این بازارها از حدود 20 تا 23 سال پیش در خط میان دو قارون مربوط خاک ایران و اسلام قلعه که مربوط افغانستان است و نقطه صفری میان دو کشور را میسازد ایجاد شده بوده است. به گفته فرهاد اکنون افغانستان و ایران بر سر بخشایی که این بازارها ایجاد شده است اختلاف نظر دارند و آن را حق خودشان می دانند. وی تاکید می کند که در همین ساحه به منظور سهولت مهاجران افغان که به ایران رفت و آمد می کنند نیاز به ایجاد تأسیسات است و اما افغانستان این کار را تا هنگامی نمی تواند که تثبیت سرحدات میان دو کشور صورت نگرفته باشد. اما وزارت سرحدات اقوام قبایل می گوید سرحد میان دو کشور روشن و تثبیت شده است و همین که بررسی های هیئت در این زمینه پایان یابد افغانستان این موضوع را از راه گفتگوها با ایران حل می سازد. در این میان هیئت متشکل از وزارت های خارجه، سرحدات اقوام قبایل، امور داخله، اداره اراضی و هیئت ایرانی در حال بررسی اختلاف نظرها در این زمینه هستند. اما ایجاد این موزل چیز تازه از سوی ایران برای افغانستان نیست، بلکه به گفته شمار از کارشناسان ایران پیش از این نیز متهم به مداخله های در امور افغانستان بوده است. از بهره گیری مهاجران افغان در جنگ های سوریه و عراق، ایجاد موانع بر سر راه بندهای آب افغانستان تا اینجا که اکنون به گفته کارشناسان آن کشور تلاش دارد بخشی از شهر اسلام قلعه را نیز جزء خاکش حساب کند. بدیر صافی یکی از این کارشناسان روابط بین الملل میگوید اگر این موضوع ثابت گردد تجاوز آشکار ایران به خاک افغانستان است.
برای افغانستان لازم است که باید توافق تعیین سرحد با ایران برملا بسازد و ایران از طریق دیپلماسی با تهران حل و فصل بکنند که اونا باید در حد خود باشند و تجاوز از سرحد حق ندارن. اگر ایران باز هم دستوردار نباشه افغانستان مکلف است که برای دفاع از خاک خود با مراجع بین‌المللی خصوصا با شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت نامه رسمی خود بسپاره.
آقای صافی در کنار اشاره به ضعف دیپلماسی افغانستان تاکید می‌ورزد که سرحد میان دو کشور روشن است و اگر ایران تلاش می‌ورزد خطی که در نقطه صفری میان دو کشور وجود دارد را ادعا کند افغانستان باید با اسناد دست داشته این موزل را حل سازد.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
حقوق اساسی و بشری
سلام شنونده های عزیز، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. شنونده های عزیز، از حقوق بشری حرف زدیم، بیایید ببینیم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چی خدماتی را به خاطر شهروندانی که حقوق اساسیشان نقض می شود ارائه می کند و هدفشان از تأسیس این کمیسیون چیست. به همین ارتباط ما هم عبدالواحد سیرت، عامر بخش بررسی و نظارت دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر را دعوت کردیم. سیرت صاحب خوش آمدید.
زنده باشید.
خب سیرت صاحب، آغاز میشه که بگوین که هدف از تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر چی است و کدام فعالیت های را شما به خاطر شهروندان را میکنین؟
در قدم نخست سلام و عرض ادب بر شما و از طریق امواج رادیو محترم شما شنونده های عزیزی که حرفای ما را میشنوند، سلام احترامات برشان. قطعنامه شماره 134 مورخ 20 دسامبر 1993 اسمبلی عمومی ملل متحد به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر، این قطعنامه تصویب شد. در هر کشور وقتی که حقوق بشری مردم نقض شود، رعایت نشود، در او کشور به اساس لزوم دید آن کشور کمیسیون ایجاد می شود. در چوکات یک وزارت، ریاست، به هر پیمانه که دولت ضرورت داشته باشه کمیسیون ایجاد می کنه، البته به طور مستقل. این قطعنامه از طرف سازمان ملل متحد و ماده 58 قانون اساسی که قانون اساسی یک وثیقه ملی کشور ماست، در اونجا ماده 58 قانون اساسی هم به اشاره کرده که یک کمیسیون به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر ایجاد و تشکیل میشه.
بله.
بنان روی این دو ملحوظ ضرورت شد که کمیسیون ایجاد شود، چون افغانستان از یک بحران جنگی به طرف صلح، دموکراسی و به رعایت حقوق بشری قدم گذاشتن ضرورت مبرم برازی شد تا این کمیسیون ایجاد شود در پهلوی ارگانهای دولتی تا بر خود رعایت قانون اساسی، معاهدات بین الدول، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر قوانین و اصولنامه ها که دولت به او ملحق میشه و یا میپذیره، رعایت از او باید در اینجا گام مؤثر برداشته شود و تطبیق شود. بر رعایت از او کمیسیون ایجاد شد که خوشبختانه ما هم در افغانستان خود به توی کمیسیونی که ام پشتوانی ملی و ام بین‌المللی داره ایجاد و به فعالیت آغاز نموده.
بله.
و این کمیسیون 5 هدف اساسی در ماده 21 قانون تشکیل وظایف صلاحیت کمیسیون در 35 فقره فعالیت از این در شده که مختصراً از اهداف این کمیسیون، هدف اول نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور است، دوم تعمیم و حمایت از حقوق بشر، سوم نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی های بشری، چهار بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر، پنج اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشور. به این 5 اهداف اساسی کمیسیون فعالیت خود آغاز نموده و تأسیس شده است.
بسیار عالی. خب زمانی که یک شهروند افغانستان حقوقش نقض میشه، چگونه بتانه از این فعالیت‌های شما مستفید شوه و به کمیسیون مراجعه کنه؟ از کدام طریق، از کدام شیوه ها؟
طبعا کمیسیون از طریق رسانه‌های شما و از طریق ورکشاپ ها و از طریق مدیا تمام شهروندان به یه آگاه فعلا است که یک نهاد در افغانستان بی‌طرف، مستقل و نظارت بر عمل کرده دولت، یک کمیسیونی وجود داره که باید ما به او صدای خود برسیم. اگر شما دیده باشین در بعض موارد مردم از طریق امی رسانه ها صدا میکنه که بر رسیدگی قضیه ما باید کمیسیون مستقل حقوق بشر نماینده خود اعزام بکنه.
بله بله.
ولی که بعضی از وطنای ما که خبر ندارن و سمشان رسانیده شود، کمیسیون مستقل حقوق بشر در سطح زونها و ولایت‌های دوردست دفاتر دارم و در دفتر مرکزی کابل میتونه هموطنان عزیز ما مستقیما مراجعه نمایه. ما فرم شکایت برش داریم ثبت میکنیم یا از طریق تلفن عرض داد خود به سمع ما برسانن که در مجلات شماره تلفن هست، یا از طریق رسانه ها ما وقتی که نقض حقوق بشری آگاه میشیم، خبر میشیم، مطلع میشیم، از اون طریق ما رسیدگی میتونیم، و یا هم در جاهایی که ما به منظور رعایت حقوق بشر سیمینارها و ورکشاپ‌ها دایر شده، از اون طریق مردم با ما اطلاع داده شده، یا از طریق وکلای محترم که شما را پیشان است، از اون طریق با ما موضوع را شریک ساختم. ما به شکایت های از او رسیدگی صورت شده و شکایت میپذیریم.
بله، بسیار خوب. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که آموزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، موضوع ما هدف از تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر است و مهمان ما آقای سیرت است. خب سیرت صاحب، میشه از تأثیرات فعالیت ها و برنامه هایی که شما ارائه کردین به شنونده بگوین؟
موضوع خوب اشاره کردین شما. ما هر وقت سالانه گزارش خود تعداد یک مقبیتر از مجله گزارشات به نشر میرسه، در سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشر میشه و ما مکلف هستیم که گزارش خود بر رئیس جمهور و ملل متحد ارائه بکنیم. بناهن گزارشات سالانه همه ما در سایدا هست، در گزارشات هست، فقط مختصرن در مورد بیشتر از صدها هزار افراد از این جامعه از حقوق و آزادی های خود و حقوق بشری خود آگاه شده هند.
بله.
و بیشتر از 50 باب محابس خودسرانه و یا تفقیه خانه خودسرانه که هر زورگو و هر شخص پرنفوذ داشته او مسدود شده و به هزارها نفر مدعی ازی هستیم که غیر قانونی سلب آزادی شده بودن و آزاد شدن، و بیشترین موارد نقض حقوق بشری که متنای عزیز ما روبرو شده بودن به حقوق بشری خود رسیدن از قبیل غصب ملکیت و موارد دیگری و یا موارد شکنجه و غیره، ای افراد و اشخاص ازی شناسایی و به پنجه قانون سپرده شده. بناهن گزارشات ما بیانگر فعالیت ما هست و دوستا مراجعه بکنه به گزارشات ما، به سایدهای ما، و یک حقیقت واضح روشنی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پالوی دولت افغانستان تأثیر بجا داشته و واقعی داشته و اعتبار مردم بالا از کمیسیون فعلا هست و انشاءالله خواهد بود که به حقوق بشری از وار رسیدگی صورت گرفته و وا تشکری از کمیسیون کرده. بنان گزارشات قبلی ما بیانگر فعالیت ما است.
بسیار خوب. شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که تقدیم شد. تا برنامه هفته آینده شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
تو چرا که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار
قیمت داره.
یگانه موسیقی و نام سریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، خط نوشتم گریه کردم زار زار، خط بماند من نمانم یادگار. بله شنونده های گرامی، ما هر روز خط می نویسیم و درباره نوشتن و خواندن دیگران را نیز تشویق می کنیم، چون که خط یک وسیله خوب انتقال علم و دانایی است و هر آن کسی که خواندن و نوشتن را بلد است با سواد گفته می شود. در افغانستان مانند دیگر جاها تمام مؤسسات علمی و رسمی با خط رابطه مستقیم دارد. اگر چنین نباشد شاید در اجتماع با یک هرج و مرج و مشکلات و سردرگمی روبرو شویم. اکنون مطلب را درباره تاریخ خط تهیه نمودیم که در این مطلب ارزش خط و انواع خط نیز معرفی گردیده است. با ما باشید. شنونده های عزیز، در واقع بشر از زمانی که خواست آن چی را می اندیشد نقش کند، همین بود که قدم به دنیای خط و نگارش نهاد. بناهن گفته می شود تاریخ پیدایش خط با پیدایش انسان پیوند دارد که موازی با تکامل و ترقی جامعه راه خود را پیموده و به شکل کنونی که امروز در دست ماست قرار گرفته است. دانشمندان دوره اسلامی تاریخ پیدایش خط را با پیدایش حضرت آدم علیه السلام مرتبط ساخته و می گویند وقتی آدم علیه السلام به زمین آمد خط به میان آمد و بعد از او ادریس علیه السلام ذریع قلم با دست خود خط نوشت. استاد قمرالدین چشتی یکی از خطاطان افغان خط را تعریف نموده در مورد قدامت خط می گوید
اگر ما توسط قلم روی یک کاغذ یک علامه گذاری کنیم یا یک چیز را عنوان کنیم و یا مطلب را روی از او بنویسیم، اینمی به ذات خود یک خط است. از این گذشته تاریخچه از این به چی شکل است؟ اول ما شما میفهمیم که در از تاریخ اسلام اگر بگیریم ختم در قدم اول خط کوفی بوده که قرآن های از میشانه به خط کوفی می نوشتن، اما تقریبا دو قرن از این تاریخ گذشت، بالاخره یکمه که در افهام و تفهیم از این نظر با اشکالاتی که وجود داشت باز کوشش کنند که همی دانشمندای معاصر در خط یک نوآوری بکنند، از این خط کوفی خطای دیگر اقتباس بکنند که در قدم اول در قرن سوم هجری شخصی به نام ابن مقله که یک شخصی بوده که او توانست که از خط کوفی 6 خط دیگر ایجاد بکنند.
غلام حیدر صحاب استاد خط در کورس هنرستان غلام محمد میمنگی که به گفته خودش رواج خط نویسی برای او از پدرانش به میراث مانده وی در مورد تاریخچه خط میگوید خط در طول تاریخ مراحل را طی نموده تا اینکه به شکل امروزی در آمده است. وی درباره ارزش خط چنین میگوید
ارزش خط از زمانی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در لوح محفوظ سیل کردند، دیدن که لا اله الا الله بود. وقتی که محمد رسول الله نوشته شد از هیبت است، امیر محمد رسول الله قلم یک صدا پیدا کرد، شق شد و او شقی قلم تا امروز است. مبارک گفتن که الخط و نصف العلم، شما یعنی که پشت علم میرین نیمش خط است نیمش علم. حال در وطن مون با کامپیوتر یا ترقی کرده کلی که پشت علم میره اما خط ندارن.
در برخی روایات افسانوی در مورد خط چنین آمده است که تهمورس پیشدادی پس از آن که بر دیوها پیروز شد 7 گونه خط را که به کسی یاد نمی‌داد به زور از او فرا گرفت. دکتر زرغونه زیور استاد پوهنتون کابل درباره مراحل نخست خط معلومات می‌دهد.
در ابتدا بین مردم افهام و تفهیم به شکل اشاره، یعنی مردم بین خود به واسطه دستان و اشاره چشم و ابرو افهام و تفهیم می نمودن، مگر با مرور زمان شکل مسائل به شکل تصویری در آمد. مثلا یک تصویر یک شکل ترسیم می کردن، مثلا درباره درخت یا حیوانات شکل تصویری همون مسائل رسم می کردن. بعد هم آهسته آهسته امی تصویر شکل ساده تر را به خود میگیره، شکل میخی یا خط میخی به میان میاد که بازی خط میخی آیسته آیسته به مرور زمان به خط سومری و خط مصری و خط چینایی مبدل میشه. امروز خطی که به میان آمده از تحول و تکامل امی شکل تصویری تا امروز به میان آمده.
باید گفت خط انواع زیاد دارد که در افغانستان ابتدا از خط نستعلیق کار گرفتند که این خط را به نام عروس خط ها نیز یاد می کنند. استاد قمرالدین چشتی در مورد انواع خط که مردم عجم به میان آورد و امروز در افغانستان مروج است توضیح می دهد.
از دو نوع خط که قبلا ایجاد شده بود به نام نسخ و تعلیق، یا خط را به وجود آوردن که به نام نسخ تعلیق یاد میشد. اول در ابتدا نسخ تعلیق بود، بنابر مترادف بودن از این دو کلمه این به نام نسخ تعلیق در آمد که امروز در ممالک که عجم هستن زیاد دهی توجه شده که ما شما شاهد هستیم که باز کتب عرفا مثلا نافع، سعدی، مولانا و امثال از اینا به خط نسخ تعلیق نوشته شده. اینا باز یک اصطلاحات داره، مثلا خط نسخ تعلیق هم میگن عروس خط ها، اینا به خاطر میگن که از لحاظ زیبایی و متانت و یا همو قدرت که داره خطاتا اینو به نام عروس خطا یاد میکنن.
اما آقای صحاب میگوید خط ما شکست است چون خود شکسته ایم.
انواع خطوط هفت رقم یا زیادتر از است. معرف اما کلش به خط نسخ است، اخبار و اخباری است. من خواهشم اینجا میکنم که از وزارت معرف کمی کتاب های متعلمین مکتب سنف اول دو و سی کلش به خط نسخ باشه. چرا شاگرد به روش رویه امو خط را بیره؟ مجلات کلش خط نسخ است. خط مرزایی که میگفتن خط شکسته میگفتن. ما یک جایی گفتیم که خط شکسته به همه گی حزب حال ماست، ما خود شکسته ایم، خط ما مثال ما.
باز هم آقای چشتی از خطاتان مشهور افغانستان نام میبرد.
از قبل ما استادان زیادی داشتیم، قسمی که در تذکری استاد فوفلزایی صاحب میاد، خود اول استاد عزیزالدین فوفلزایی، خاندان حسینی صاحب، مثلا سید شان حسینی، سید داوود حسینی یا سید عطامچای حسینی، دیگر میر عبدالرحمن حسینی، اینا از خطاتان بودن که تقریبا در قرن 19 یا بالاتر از اون مثلا در اولاد تیمور عبدالرحمن حسینی زیست میکرد، یا شاهزاده هایی که اولادای تیمور بودن زیاد علاقمند خط بودن.
قابل ذکر است پیدایش خط را باید یکی از بزرگترین رویدادهای تمدن بشر دانست، رویدادی که هر چه زمان بیشتر بر آن بگذرد ارزش و اهمیت آن روشن‌تر می‌گردد. نیاز به گفتن نیست که فرهنگ امروز بشر دارای ریشه های عمیق چند هزار سال است و تلاش و تفکر میلیون ها بشر دست به دست هم داده تا دانش بشر را به دین پایه رسانده است. انتقال این میراث گرانبها که هر روز بارورتر و بارورتر می شود چگونه انجام پذیرفته است؟ این سوال است که تنها یک جواب دارد، از راه نوشتن. هادی فهیم، یکی از استادان خطاط مؤسسه خدماتی فیروزکو، در مورد ارزش خط می گوید.
خط خو میگن معرف شخصیت انسان است. خط سلاح دست است. ارگا ما خط بفهمیم، پیوسته وقت خطات نوشته میکنه معمول است که او از ادبیات کهن دری استفاده میکنه. بعض طالب را که مثل تک بیت های باش از مولانا یا بیدل یا سعدی اینا را نوشته میکنن و او خودش یک آگاهی دهنده برای دانش ادبیات این سرزمین میباشد، یعنی خودش ارزشمندی خط میرسانه.
آقای فهیم که خودش خط نستعلیق را دوست دارد میگوید هر کس کوشش می کند که خط مقبول و زیبا داشته باشد، ولی متاسفانه برخی ها خطشان خراب می باشد. وی می گوید
اگه شما یک خط خانه خوب نوشته میکنین، یک آدم میخونه یک فرحت شادی برش دست میده. اگه یک آدم با از فیزیک شما توصیف تعریف زیاد کنین، خط نوشته میکنین که آدم با مشکل بتونه اوره بخونه، مثل کرم شاعر گفته که خط نویسم که کور خواند لیک بینا به زور خواند، با ضرورت باشه که خود آدم بره خط آدم بخونه، شاید دو جار مقابل بگه مرا دشنا میدادین خوب بود خوانده میشه، دستی کرد که مرا توصیف کردین خط خوانده نمیشه.
با آنکه امروزه در جهان بیشتر مسائل کمپیوتری گردیده است، ولی زیبایی که خط توسط دست دارد در چیز دیگری نیست. باز هم آقای فهیم می افزاید آثار خطی که در آرشیف ها محفوظ است ثابت می شود که خط همیشه اهمیت خود را دارد و زیبایی خط دانایی انسان را برملا می سازد.
ما خطای را داریم در آرشیف ملی که اونا بازگو کننده خطاتای بسیار مایر و خطاتای برجسته افغانستان هستند، ولی همین اکتشافات و اختراعات که هست شده و موضوع کمپیوتر اگه مثال بتیم، همین کمپیوتر در سرزمین ایران هم است، مگر او مردم ایران زمین او اساسا اصالت خط حفظ کردند، ولی اینجا یک مقدار جوانای ما را از این معرفت و معنویت و از تعلیم و تربیت از املا و انشاء و ازش فارغ میشن یا پیش ما میرن ما میبینیم اکثرا سمت بسین نوشتن میکن.
ناگفته نماند پیدایش خط به هدف افهام و تفهیم موازی با زبان که در ابتدا خیلی ساده و بیشتر از ده حرف نبود، خط نیز با همان حروف هدف را به جایی که دورتر از شنیدن صدا بود فرستاده میشد که بعدها با فاصله های زیاد خطها و هدایات با خط نیز به آن علاوه شد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.